بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
اذا عرفت هذا فنقول الشرط اذا ورد علی ما کان من قبیل الاول لم یکن الالتزام بذلك مخالفا للكتاب اذ المفروض انه لا تنافی بین حکم ذلک الشیء فی الكتاب و السنه و بین دلیل الالتزام بالشرط و وجوب الوفاء به و اذا ورد علی ما کان من قبیل الثانی کان التزامه مخالفا للكتاب و السنه. بعد از اخبار که خوندیم، یک کبرای کلی برای ما مسلم شد و اون کبرای کلی بود هر شرطی که مخالف بشه با حکمی که انه در کتاب سنت، این حکم با ملاحظه عناوین تاریه این حکم از جانب شارع جعل شده، این حکم رو موضوع خودش مطلقا ثابته، با حفظ همه عناوین این حکم جعل شده جز بعضی از عناوین مثل عنوان ضرر، عنوان حرج. اگه حکم کتاب سنت یه همچه حکمی باشه مثل اکثر یا همه واجبات و محرمات، اگر شرط مخالف بشه با یه همچه حکمی، این شرط یستک بر این که مخالف کتاب و سنته و این شرط از نظر شرع مقدس اسلام باطله. اما اگر شرط مخالف بشه با یک حکم کتاب و سنت که این حکم لا خلیه و طبعه از طرف شارع جعل شده بود بدون ملاحظه عناوین تاریه، این حکم جعل شده بود، اگر شرط با یک همچه حکمی مخالف باشه، لا یستک بر این که این شرط مخالف کتاب و سنته. لذا در درس امروز ایشون از اینجا شروع می فرماین اگه شرطی که در ضمن عقد واقع میشه، این شرط وارد بشه بر حکمی که کان من قبیل الاول، این حکم از قبیل احکامی است که ما اول او را بیان کردیم، یعنی این حکم رو موضوع خود جعل شده، بی نفسه جعل شده، لو خلیه و طبعه جعل شده، بدون ملاحظه عناوین تاریه جعل شده، مثل خیاطت صبح شرعا کسی به کسی لباس بدوزه، این مباحه، میتوند بدوزد و میتوند ندوزد، فعل ترکش در نظر شارع مساویه. مثل اکل لحم شرعا مباحه، لو خلیه و طبعه، حکم اولی اکل لحم لو خلیه و طبعه بدون ملاحظه یک عنوان تاری بر اکل لحم بشه مباحه، معنیش اینه که فعلش و ترکش هر دو جایزه، این منافعان ندارد. اگر خیاطت صبح را در ضمن عقد شرط بکنن و با شرط خیاطت صبح را بر مشروط علی الزام بکنند و واجب بکنن، خیاطت صبح بعد از شرط بر مشروط علی واجب باشه، این وجوب خیاطت صبح بعد از شرط منافات با اباحه خیاطت صبح نداره، چون اباحه خیاطت صبح لو خلیه و طبعه بود، حکم اولیش بود، به عنوان اولی مباح بود، این منافات نداره، به عنوان ثانوی، به عنوان شرط با صدق عنوان شرط این فعل بر این چی باشه؟ واجب باشه. تطور مودی؟ خب چون فرض من است که بینی این حکم در کتاب سنت و بین دلیل التزام به شرط و دلیل وجوب وفا به شرط، اوفو به شرط، یجب الوفا به شرط، المؤمنند شروطیم، دلیل اولیه این نحوه از احکام با دلیل حکم ثانوی هیچ منافات با هم ندارند. لذا به این شرط مخالف کتاب سنت صادق نیست تا شما بگید شرط مخالف کتاب سنت باطله. اگه شرط در یک موردی وارد بشه، کان من قبیل ثانی، این حکم اولی از قبیل قسم ثانی بود، از قبیل قسم ثانی، یعنی در حین جعل این حکم با ملاحظه اکثر عناوین این حکم جعل شده بود. جعل الانب خمرن، صنعت اینب خمرن، با لحاظ عنوان شرط شارع حرام فرموده، با لحاظ عنوان امر وارد حرام فرموده. اگه پدر کسی بگد این مثلا انگور را شرابش بکن، خمر درست بکن، با لحاظ عنوان امر والد، با لحاظ عنوان امر مولا اگه عبد باشه، با لحاظ عنوان شرط، با لحاظ عنوان تجر مدید بلی نظر، با لحاظ عنوان عهد کسی تعهد گفته است که بله آهدت الله من مثلا این یه جعبه انگور را خم درست بکنم، بله با عنوان عهد، با لحاظ همه این عناوین جعل الانب خمرن حرامه. حرمت رو جعل الانب خمرن یا شرب خمر که حرامه، با لحاظ همه عناوین حرامه، بله به استثنای بعضی از عناوین، بعضی از عناوین بله اگه کسی مکره به شرب خمره در حالت اکراه حرمت نداره، کسی مضطره، مضطره معنیش نه که بلی ضرورت ایجاد میکنه، مرضی داره دواش منحصر به شرب خمره، یا لقمه در گلو گیر کرده مایه ای نیست که به وسیله او این لقمه را پایین ببره، داره خفه میشه، یه مقدار مثلا از میکنه مشروب هست و غیر از او هیچ مایه وجود نداره، یه خورده میخورد که مقدار که لقمه را از گلو پایین ببره که خفه نبره، این عنوان اضطراره. بلی به لحاظ بعضی از عناوین حرمت جعل نشده، اما با لحاظ اکثری از عناوین، عنوان شرط، عنوان نذر، عنوان عهد، عنوان امر والد، عنوان امر مولا، با همه این عناوین خداوند تبارک و تعالی شرب خمر حرام فرموده. پس اگه شرط در یه مورد وارد بشه، این حکم اولی از این قبیل حکم باشه که با لحاظ عناوین این حکم جعل شده باشه، التزامی بر این مخالف کتاب سنته. کسی ملتزم بشه به شرب خمر به شرط، کسی ملتزم بشه به جعل الانب خمرم به شرط، یصدق بر این که این شرط و مشروط هم التزامش هم ملتزمش هر دو مخالف کتاب سنته. این که تمام شد، این کبرا مسلمه. ولی ظاهر موردی بعضی از اخبار شرط که قبل از تعطیلات خوندیم، مورد بعضی از اخبار قبلی تجربه مودید، این از قبیل اول بود. کدوم خبر موردش از قبیل قسم اول حکم بود؟ اون روایتی که ولی زن با مرد در ضمن عقد نکاح شرط میبنده که زن دیگر نگیرد، ازدواج با زن دیگر نکنه، تسری اخذ نکنه و هجرت و قهر و متارکه نکنه. حضرت همه این شروط را رد فرمودن، فرمودن اینا مخالف با کتاب سنت است. خدا فرموده است که فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثا، بلی در حالتی که تزوج و عدم تزوج از قبیل کدوم احکامه؟ احکامی است که با عناوین ممکنه چیکار بشه؟ با عناوین عوض بشه. اگه کسی ازدواج نکنه، میدوند با عدم ازدواج، با ترک ازدواج در حرام واقع میشه، در این صورت ازدواج برو چی میشه؟ واجب میشه. اگه عبدیست مولا امر به ازدواج بکند، ازدواج برو واجب میشه. اگه والد امر بکنه طوری که ترک ازدواج سببی عقوق بشه، عاق والدین بشه، ازدواج بر او واجب میشه. پس ازدواج از اون احکامی است که از قبیل قسم اوله، از قبیل قسم اول باشه، یعنی با عناوین عوض میشه. با عناوین عوض بشه چی اشکالی دارد که با شرط عوض بشه؟ تزوج فی نفسه مباح بود، چه منافاتی داره؟ با شرط زن ازدواج حرام بشه، ملتزم به ترک بشه. تسری همینطور، اخذ سر یبو، اما آوردن و اما خریدن فی نفسه مباحه، چی اشکالی دارد که با شرط زن اما را اگه برای استفاده خودش بخره، تجور بودی برای تسری بخره، چی اشکالی دارد که حرام بشه؟ چی اشکالی دارد که هجرت ولو به عنوان اولش مباحه؟ اگه در زن علائم نشوز هم دید، مرد حق هجرت و حق قهر کردن و متارکه نداشته باشه، خیال میشه موردی بعضی از این اخبار که خوندیم و دلالت میکردن این شروط مخالف با کتاب سنته، در حالی که ما میبینیم اینها از قبیل قسم اول از احکامه. خب مثل ترک تزوج و ترک تسری، اینا مباحند من حیث انفسهما، مباحند لوخلیه و طبعه مناف، مباحند منافان نداره. ترک تزوج و ترک تسری به انسان به بعدی از عناوین خارجیه واجب باشه. تجور میدید مثل قسم بخورد که زن نخواهد گرفت، یا شرط بکند، یا مولا هم بکند، یا والد. پس حالا چه کار بکنیم؟ ایشون میفرماید باید یکی از اون دو کار را بکنیم، و اون اینه، یا این خبری که شرط ترک تزوج و ترک تسری و ترک هجرت را مخالف کتاب سنت قرار داده بود، یا باید بگیم این روایت کشف میکند از این که تسری و ترک تزوج از مباحات است که از قبیل قسم ثانیه. از قبیل قسم ثانی بگیم این خبر کشف میکند که جواز و اباحه تسری، جواز اباحه تزوج و ترک تزوج، با هر دو طرفش ترک فعلش جایز دیگر دو، این از قبیل قسم اول از احکامه. البته به لحاظ عنوان شرط، یعنی شارع با لحاظ عنوان شرط ترک تزوج، به لحاظ عنوان شرط ترک تسری، به لحاظ شرط هم تسری را چکار کرده؟ مباح فرموده. به لحاظ عنوان شرط هم تزوج را مباح فرموده. بگیم این خبر کاشف هده این است که تزوج و تسری از قبیل قسم ثانی از احکامه، یعنی از اون احکامی است که با عناوین، نگید با عناوین دیگه، میگیم به لحاظ عنوان شرط تجرم بودید، بله باز هم این مباحه. گرچه ما خیال میکردیم، در انظار ما خیال میکردیم تزوج یا ترک تزوج نظیر ترک اکل لحمه، ترک اکل لحم فی نفسه مباحه، منافان ندارد، تجوان بودید با امر والد همین اکل لحم واجب باشه، یا مقدمه بر یک واجب قرار بگیرد واجب باشه اکل لحم، یا ترکش و به نظر و به امثال نظر ترکش بر انسان واجب باشه، خوردنش حرام باشه. ما خیال میکردیم تزوج و تسری نظیر اکل لحم و ترک اکل لحم، از مباحات اولیه است، منافان نداره، با عنوان ثانوی نوز بشه. ولی این خبر کشف میکند که نه، تزوج و تسری از احکام قبیل قسم ثانیه، یعنی به عنوان شرط عوض نمیشه. یا باید بین هم بکنی تجوان مودی. خب ولی مبعیدش اینه، این احتمال را تبعید میکنه، یعنی دور میکنه از نظر، اینکه امام علی السلام وقتی که استشهاد فرمود، فرمود این شروط باطله، شرط ترک تزوج باطله، شرط ترک تسری باطله، شرط ترک هجرت باطله، استشهاد که فرمود این شروط باطله، استدلال فرمود چون در قرآن مباح باطله. این یه ضابطه کلی شد برام، یعنی هر چیزی که در قرآن مباح باشه، بخوام با شرط اباحه را از بین ببرن، فعلش را واجب بکنن یا ترکش را واجب بکنن، این یه ضابطه کلیست که باید بگیم این شرط چیه؟ بله این شرط باطله. چون امام نفرمود تزوج و تسری از اون احکامیست که با شرط متغیر نمیشه. فرمود چون خداوند تبارک و تعالی در قرآن تزوج را مباح فرموده، فرموده فانکحوا ما طاب لکم من النساء، چون خداوند تبارک و تعالی در قرآن تسری را مباح فرموده به دلیل اون آیه شریفه که او ما ملکت ایمانکم، با او ما ملکت ایمانکم امرا اخذ کردن و برای تسری اما گرفتم مباهه کردم، مباه بودن تسری دلیل بند است که ترک تسری برخلاف قرآنه، ترک تزوج برخلاف قرآنه. این مبعید این است که بگیم تنها تسری و تزوج از اون احکامی است که مجدد مباه بودنش باعث شده است که مخالف کتاب سنت باشه، یا باید به این هم بکنیم این مبعیدشه، یا باید هم بکنیم برای اینکه بگیم این افعال یعنی ترک تزوج و تسری اینا اگه تسجیل بکند اینا اسبابی نیستن که طلاق بر اینها مترتب باشه. نه اینکه در اون روایت بود که بله اگر من زن گرفتم، اگه تسری عقد کردم، اگه هجرت کردم تو مطلقه باشی، طلاق زن مترتب شده بود بر چی؟ مترتب شده بود بر تزوج، بر تسری و بر هجرت. هر روزی مرد ولی با زنش یه مثلا درگیری و قهر، حالت قهر به خود گرفت، زن بشه مطلقه. اگه یه زنی دیگه گرفت، زن خود به خود بشه مطلقه. یا باید بگیم مخالف کتاب سنت ترتب طلاق بر تزوج، ترتب طلاق بر تسری بوده، نه تنها ترک تزوج. اگه تنها ترک تزوج بود شرط کرده بود زن نگیری، نه این شرط لازم الوفا بود. ولی اگه زن گرفتی زن مطلقه باشه، این ترتب وقوع طلاق بعد از تزوج، وقوع طلاق، اینها مخالف کتاب و سنته. خب و یه مؤیدی هم داریم و مؤیدش این است که ترجمه بودید، بله در بعضی از اخبار است که به این التزام، یعنی اگه طلاق مترتب نباشه تنها التزام باشه که زن نگیره، تنها التزام باشه تسری عقد نکنه، روایتی داریم که اگه بازنش یه همچه شرطی ببنده واجبه به شرطش وفا بکنه. مثل روایت منصور میگه من از ابوالحسن علیه السلام پرسیدم، گفتم من یه شریکی داشتم، شریک من یه زنی داشت، این به زنش طلاق داد و زن مباین شده، یعنی عده تمام شد و مباین، بعد فعراد مراجعتها، این مرد دوباره خواست این زن را بگیره، خب بینونت هم حاصل شده، ایدم تمام شده است که این شده اجنبیه. زن گفت فقالت الان من لا والله، من دیگه حاضر نیستم زن تو بشم مگر اینکه لا اتزوج که هیچ وقت زن دیگه نگیری. تجوان بودید بلی، و به من هیچ وقت طلاق نده، خدا یه حقی برای من به نفع من بر علیه تو قرار بدهد که حق طلاق دادن من رو نداشته باشه، یعنی بعدن دیگه به من طلاق ندی، زن دیگه نکنی، ولا تتزوج علی، زن دیگه نگیری. حضرت فرمود قد فعل، شریکت حاضر شد به این شرط ها؟ قلت نعم، ارکدم بله، با این شرط این زن رو از نو گرفت، یعنی تزوج نکنه، این تنها تزوج بود، اگه زن گرفتی من مطلقه باشم ترتب طلاق بر تزوج نبود، زن نگیری بله به من طلاق ندی، یعنی اگه طلاقم دادی بشه شرعم باطل، حق طلاق نداشته باشی. حضرت فرمود بله این شرط را قبول کرد. گلتو نه، فرمود خیلی کار بدی کرده. چرا؟ ما کان یدری ما یقع فی قلبه باللیل و النهار، این که نمیدوند در شب روز در قلب چه واقع میشه، در قلب چه واقع میشه، یعنی الان تصمیم گرفته به زنش طلاق نده، بعد یه ماه دلش خواست به زنش طلاق بده، رنجیده خاطر شده از زنش، اخلاق سازش اخلاقی نداشته باشه، این نمیدوند که در شب روز از قلبش مثلا چه خطور میکنه، چی در قلبش واقع میشه، یه روز تصمیم میگیره به این زن طلاق بده، یا یه روز تصمیم میگیره به یه زن دیگه بگیره، این چی شرطی بود؟ به اسم آسنه کار بدی را انجام داده، این نمیدوند که در شب روز در قلبین چه واقع میشه، ولی الان که این شرط را کرده است، یعنی زیر بار این شرط کرده، فلیت من للمرأت شرطها، به زن به شرطها خودش وفا بکنه، یعنی حق گرفتن زن نداره و حق ولی طلاق نداره، یعنی اگه طلاق بده طلاق درست نیست. چرا؟ پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و سلم فرمودند المسلمون عند شروطهم، یعنی حالا چی این روایت هم دلیل بر است که تنها شرط عدم تزوج منافات با کتاب سنت نداره. این ترتب طلاق بر تزوج، ترتب طلاق بر هجرت، ترتب طلاق بر تسری، اینا مخالف کتاب سنته. یا بعد روایت را بین هم بکنیم، تجربه بودید. و بعد در جای عبارتی هست میگه ممکنه روایت محمد بن قیسه، دیگه من تفصیل قائل نمیشم، دی خودتون جا شرح میکنم، برید مرحوم حاشیه سید را ببینید. ایشان در حاشیه نوشته است که اینکه مرحوم شیخ فرموده است ممکنه روایت محمد بن قیس را هم بکنید، روایت محمد بن قیس نبود، روایت محمد مسلم بود که اگه زن گرفت، اگه تسری، اگه هجرت، زنش مطلقه باشه. ایشون یه احتمال اشتباه نسبت به شیخ داده، گفته از این اشتباهه، روایت محمد بن قیس نیست، روایت محمد مسلمه، ولی مرحوم شهیدی ولی خواسته درست بکند و روایت بگه روایت محمد بن قیس هست و شیخ اشتباه نکرده است و ایراد سید بر شیخ وارد نیست، دیگه خودتون برید مراجعه بکنید. مرحوم شیخ میفرماید ممکنه روایت محمد بن قیس را هم بر این بکنیم که یعنی مرد سببیت طلاق به شرط را نداره، سببیت یعنی مرد نمیتوند با شرط ولی اختیار طلاق را در دست زن قرار بدهد، اختیار ولی طلاق جماع را در دست زن قرار بدهد. و هم بر این بکنیم فتنبل هم اشاره بر نست که کجای محمد روایت محمد بن قیس دلالت بر مطلب داره. این تمام شد. بعدیشون میفرماین لا اشکال در این که حکم شرعی منقسم به دو قسمته، خب، و مخالف کتاب سنت اون شرطیست که به طور که امرودم خوندیم اون شرطیست که وارد بشه، مخالف بشه با حکم کتاب سنت، که این حکم کتاب سنت از قبیل قسم ثانی بشه. یعنی حکم کتاب سنت یه حکمی باشد که قابل تغییر با شرط و امثال شرط، با عناوین تاریه قابل تغییر و قابل تبدل نباشه. در اینجا اگر خلاف اون حکم را شرط بکنن، این شرط مخالف کتاب سنت. از نظر کبرا لا اشکالتیه، هر شرطی که مخالف کتاب سنته، مخالف با حکم کتاب سنت، این شرط باطله. ولی این نمل اشکال در تمیز مصداق عهده ما عن الاخره. عهده ما از کجا بدونیم این حکم با شرط قابل تغییره، و از کجا بدونیم این حکم با شرط قابل تغییر نیست؟ از کجا بفهمیم این حکم حکم اولی لوخلیه و طبعه تا با شرط عوض بشه، با نزع عوض بشه، با منافات نداره، منافات با شرط نداره؟ از کجا تشخیص بدیم که نه این حکم برای همیشه نیست، قابل تغییر و قابل تبدل با شرط نیست؟ مصادیق شما از کجا تمیز بدیم؟ خب در کثیری از مقامات ما همینجور متغیر میمونیم، آیا این شرط مخالف کتاب سنت یا نه؟ به بیان دیگر حکم اولی در کتاب سنت با شرط قابل تغییره تا شرط مخالف کتاب سنت نباشه، یا با شرط قابل تغییر نیست؟ در موارد عدیده ما همینجور در اشتباهیم. یکی از اون موارد عدیده این است که کسی فرض کنید برای عبدش زنی حره میگیره، یا عبد عمه خودش را با مرد حر ازدواج میکنه، عمهش را میده به یک مرد حر به عقد نکاح، در ضمن عقد نکاح شرط میکنه، میگه به شرط میگه هر بچه این زن به دنیا آورد رق من باشه. خب شرط این است کون من احد و ابویهی حرون رقه، نه که در حریت و رقیت مثل اسلامیت که بچه به طور که در اسلامیت تابع اشرف ابوینه، یعنی یکی از ابوینش مسلمون باشه این بچه در حکم اسلامه، ولو پدرش کافر مادرش مسلمون، یا مادرش مسلمان پدرش کافر، در اینجا تابع اشرف ابوینه. در حریت و رقیت هم همینطوره، در حریت و رقیت تا تابع اشرف ابوین در حریت، یعنی یکی از ابوینش اگه حور باشه، بچه که به دنیا میاد این بچه هم در حکم چی میشه؟ حور میشه، ملک کسی نمیشه. خب حالا کسی فرض کنی عمه خودش را با یک حری ازدواج میکنه، به شرط اینکه اگه بچه در آوردن بچهش برای مولای عمه رق باشه، این محل خلافه. اون دلیلی که میگه لا یملک ولد حر، ولد حر، بچه حر مملوک کسی نمیشه. ما نمیدونیم آیا اینکه ولد حر قابلیت ملکیت را نداره، ملک کسی نمیشه، مراد از این است که بی نفسه ولد حر رق نمیشه، لا خلیه و طبعه ولد حر رق نمیشه، اینه با شرط رقیت منافان نداره رق بشه. اگه شرط نشده باشه ولد حر ملک کسی نمیشه، منافان نداره، با شرط رق کسی بشه. ما نمیدونیم این دلیلی که در کتاب سنت داریم لا یملک ولد حر، ولد حر ملک کسی نمیشه، این معنیش ملک کسی نمیشه لا خلیه و طبعه، بدون ملاحظه عنوان شرط لا یملک، یا با ملاحظه عنوان شرط هم لا یملک ولد حر، معنیش اینه ولد حر قابلیت رقیت را نداره، حتی با شرط هم این از کجا ما بفهمیم؟ اگه یک مولایی تجربه بودید بلی برای عبد خودش یه زن حری گرید، یا عمه خودش را با مرد حری ازدواج کرد، شرط کرد در ضمن عقد نکاح بچهش حر رق مولا بشه به شرط رقیت بچه، ما از کجا بدانیم لا یملک ولد حری، ولد حر ملک نمیشه، یعنی لا خلیه و طبعه ملک نمیشه، یا برای همیشه که ملک نمیشه با ملاحظه همه انار، ما این از کجا تسکنیم؟ لذا محل خلافه. بعد یا میگن اگه در ضمن عقد نکاح شرط رقیت بچه بشه، در صورت که احد ابوینش حره یکی رقه شرط رقیت بشه، میگن صحیحه، بخال کتاب سنت نیست، لا یملک ولد حرین لا خلیه و طبعه. بعد هم میگن نخیر، شرط رقیت درست نیست، لا یملک ولد حرین با لحاظ عنوان شرط، یعنی با لحاظ عنوان شرط هم با بچه حر حره، بچه حر میگه. من از کجا تسخیر بدیم این سوره را؟ آیا این شرط مخالف کتاب سنت یانه؟ از کجا تسخیر بدیم این عدم مملوکیت بچه حر لا خلیه و طبعه، یا با لحاظ عناوین قابل تغییر به شرط یا قابل تغییر به شرط نیست؟ ما این از کجا تسخیص بدیم؟ یکی از موارد اشتباه که برای ما مشتبه، یکی از موارد اشتباه اینه، تجربه بودید، میگن اگر در ضمن عقد متعه زوجه شرط ارث متعه را بکنن، زنی متعه مردی میشه، به شرط اینکه مرد اگه مرد از او ارث ببره، شرط ارث میکنن. ببینیم آیا این دلیلی که کتاب سنتی که میگه اجنبی ارث نمیبره، متعه اجنبیه، حتی بعد از عقد انقطاعی هم اجنبی از نظر ارث اجنبیه، داخل اولو الارحام یا مثلا زوج زوج از هم دیگه ارث میبره، اجنبیه. این دلیلی که میگه اجنبی ارث نمیبره، آیا این یه حکم اولیست لو خلیه و طبعه منافان نداره با شرط ارث؟ این زن منقطعه با شرط ارث ارث ببره، یا اون دلیلی که میگه اجنبی ارث نمیبره این برای همیشگی یعنی قابل تغییر نیست؟ ما این از کجا بفهمیم؟ حالا زنیست متعه مردی شده در ضمن عقد متعه یا در ضمن عقد دیگر، یه معامله با متعه با شوهرش یه معامله کرده و در ضمن معامله و در ضمن خریدش شرط کرده و میگه من که متعه تو هستم، هر وقت مردی از تو ارث ببرم، این شرط ارث در ضمن عقد متعه یا در ضمن عقد دیگر، آیا مخالف کتاب سنت یا مخالف کتاب سنت نیست؟ بعد از آن که دو مطلب اتفاقی، یکی این که شرط ارث متعه در غیر عقد متعه ظاهر این است که اتفاقیست، درست نیست، در ضمن بی متعه باز شوهرش، شوهر موقتش شرط میبنده که من از تو ارث ببرم، این میگن اتفاقیست که درست نیست. شرط ارث بردن غیر متعه اجنبی غیر متعه، اجنبی غیر متعه یعنی یه رهگذر زید، تی در ضمن عقد متعه، تی در ضمن عقد بیع، تی در ضمن هر عقدی اگه شرط بکنه یه اجنبی غیر از متعه، اجنبی از این مرد ارث ببره، اتفاقی ظاهرا اینم باطله. محل اختلاف اینه فقط ارث متعه را در ضمن عقد متعه شرط بکنه، این محل خلافه. این محل خلاف بشه اون وقت این سوال پیش میاد چه فرق است ما بین ارث متعه و ما بین شرط ارث اجنبی، چه فرق است؟ دلیلشون یکیه. دلیل یکی باشه چطور ارث متعه با شرط عوض میشه ولی غیر متعه عوض نمیشه؟ با اینکه دلیل این که اجنبی ارث نمیبره هم شامل متعه است هم غیر متعه. فرق ما بین متعه و غیر متعه چیه؟ شرط ارث متعه درسته ولی شرط ارث غیر متعه درست نیست. این مخالف کتابه، این مخالف کتاب نیست. اون وقت تازه چه فرق است ما بین عقد متعه و غیر عقد متعه؟ فرق چه فرق است؟ معنیش این است که یعنی اگر ارث متعه را در ضمن عقد متعه شرط بکنن این صحیحه، اما ارث متعه را در ضمن عقد دیگه شرط بکنن درست نیست. معامله میکنه در ضمن معامله شرط ارث میبره، این شرط ارث میکنه، میگن این شرط درست نیست. بله در عقد متعه که شرط بکنه درسته. اگه اجنبی ارث نمیبره چه فرق است ما بین عقد متعه و غیر عقد متعه؟ او صحیحه ولی غیر عقد متعه او قود دیگه صحیحه. چه فرق است ما بین ارث متعه و ارث غیر متعه؟ که یکی صحیح باشه یکی صحیح نباشه. چی ما چی تمیزی چی ضابطه داریم تشخیص بدیم که آیا این شرط مخالف کتاب سنت هست یا مخالف کتاب سنت؟ یکی از مواد اشتباه این است که اگه زن در ضمن عقد نکاح با شوهر شرط بکنه که اونه از این بلد به بلدی دیگر اخراج نکنه، مثلا در قم زنی بله قومیه گرفته، این شرط کرده که از قم بیرونش نبره، این محل خلافه. محل خلافه اشهر این است که میگن این جایز. جایز یعنی شرط عدم اخراج از بلد به بلدی دیگر میگن جایزه. نه جماعت میگن این شرط باطله. اونا که میگن باطله دلیلشون چیه؟ اونا که میگن شرط عدم اخراج از این بلد باطله دلیلشون اینه، میگن خلاف شرعه. از این جهت خلاف شرع است که اطاعت زوج بر زوجه واجبه، اگه زوج بگه بریم تهران باید بره، یکی از این جهت این خلاف شرعه. یکی هم مسکن زوجه و منزل زوجه اختیارش در دست مرده، البته باید مناسبی شأن زوجه باشه، ولی در این محله باشه یا محله دیگه باشه، در این شهر باشه یا شهر دیگه باشه، اختیار مسکن. خب پس این که میگه من از این بلد خارج نکنم منافات داره با اون دلیلی که میگه اختیار مسکن در دست زوجه، منافات داره با اون دلیلی که میگه اطاعت زوج بر زوج واجبه. اینا قائلینی به من اند تجربه بودید، اینا میگن درست نیست. مجوزین ایراد کردن، اونا که میگن این شرط سازه ایراد کرده، میگن اگه این مخالف کتاب سنت باشه همه شرط همینطوره، پس باید بگیر از دم همه شروط باطله. چرا؟ در همه شروط هدف این است که غیر واجب را واجب بکنن، چیزی که در اسلام واجب نبود را واجب بکنن. من البته فعلا و ترکن من از خیاطت صبح بر مشروط علی واجب با شرط میخواد خیاطت صبح را بر او واجب بکنن، تجربه بودی؟ یا مثلا ترک یک فعلی بر او واجب نبود، میگه بله اینا میفروشن به شرط اینکه می ما میسار فلان کار را ترک بکنی، بله سیگار را ترک بکنی، خب بر او واجب، غیر واجب و بر او واجب. مثلی شرط معناش این است که چیزی که در اسلام واجب نبود یا فعلا رو ترکن او را واجب بکنه. اگه این مخالف کتاب سنت باشه پس این در همه شروط جاریه، در همه شروط جار باشه پس از دم باید بگه همه شروط مخالف کتاب سنت هم. چرا؟ در کتاب سنت این شرطی که بسته بودن بر مشروط علیه واجب نبود، با شرط میخوان چه کار بکنن؟ واجب بکنن. این هم بلی در اسلام اخراج مرء از این بلد برای مرد جایز بود، خیاطت صبح جایز بود، با شرط میخواد واجب بکنه، با شرط میخواد عدم اخراجش واجب بکنه، همه شروط از این قبیله. وقت پس چطور میشه شرط عدم اخراج جایز بشه؟ این از من است و شرط عدم اخراج میگن اشهر این است که جایزه، شرط عدم اخراج جایزه ولی شرط عدم تزوج میگن جایز نیست. چه فرق است بین عدم تزوج و عدم اخراج؟ تزوج هم شرعا بر مرد جایزه، اخراج از بلد هم جایزه، هر دو حکم اولی جواده. چطور شرطی ترکی اخراج بکنن این جایز میشه؟ شرط مخالف کتاب سنت نیست. اگه شرطی عدم تزوج بکنه باطل میشه، مخالف کتاب سنته. میلاد چیه؟ ضابطه چیه؟ ما از کجا تشخیص بدیم؟ این حکم اولی حکمیست که با شرط با عناوین دیگه قابل تغییر نیست، یا با چی میلاد که تشخیص بدیم قابل تغییره؟ پس اجماع داشته باشه میگه ضابطه نمیخوام، که از اجماع گفت باطله باطله، باطل نیست باطل نیست دیگه. این که این لا شرطی که مخالف کتاب سنت باشه این چه فایده داره؟ پس ما باید دنبال اجماع بریم بگردیم ببینیم هر جا اجماع گفت شرط باطله بگیم باطله دیگه. این ضابطه که مخالف کتاب سنت نباشه حکم الهی بر دو قسمه برای چی بود؟ بله اذا عرفت هذا، هذا اشاره به تقسیم احکامه. ما که احکام الهیه را به دو قسمت تقسیم کردیم گفتیم بله قسم اول این است که لو کلیه و طبعه بی نفسه بدون ملاحظه عنوان ثانوی است، ولی قسم ثانی با ملاحظه عنوان ثانوی ندیر اکثر محرمات واجبات به لحاظ عناوین این حکم جعل شده، یعنی با هیچ عنوانی عوض نمیشه جز بعضی از عنوانات. اذا عرفت هذا فنقول از شرط و ادا ورد علاما کان من قبیل الاول، شرط اگه بر حکم وارد بشه که از قبیل اوله، یعنی با عناوین تاریه این شر این حکم عوض میشه متبدل میشه. لم یکون الالتدام بدان مخالف الکتاب، التدام به هم چیزی مخالف کتاب نیست، برای که حکم اولی لوخلیه و تبعه بود منافان نداره حکم لوخلیه و تبعه با عنوان ثانوی متغیر بشه. این المفروض انه لا تنافی بین حکم دار کشه کتاب و سنت، ولی حکم این فعل در کتاب و سنت منافان ندارد. تجربه بودید بین این حکم و بین دلیل التزام شد، بین دلیل التزام شد، ولی نماز شد مستحبه، دلیل استحباب نماز شد منافان ندارد با وجوب نماز شد در صورت نذر. اینا با هم منافان دارد. اون دلیل که میگه نماز شد مستحبه میگه لوخ اللوته منوی لولا نظر مستحب بود، این مستحبی لولا نظریه، هم رافان نداره با نظر چی بشه؟ واجب بشه. نماشم مستحبه مستحبی لولا امر والده، پس استحبابش نسبت به امر والد لولاییه، یعنی لولا امر الوالد نماشم مستحبه، این رافان نداره با امر والد واجب بشه. مگه صلاح دالیک بقیه عناوین را، پس منافاتی نیست ما بین حکم اولیه و ما بین دلیلی که میگه وفا به شرط لازمه و واجبه باید انسان ملتزم به شرطش باشه. پس این با هم منافات نداره، مخالف کتاب سنت نیست. و اذا ورد علاما کنه من قبیل ثانی، اگه شرط بر حکمی که از قبیل ثانیه وارد بشه یعنی با شرط قابل تغییر نباشه کانه التدامه مخالف کتاب و سنت، التدامش مخالف کتاب و سنت است و باطله. ولیکن ظاهر مورد بعد الاخبار المتقدمه من قبیل اول، مورد بعد از اخبار از قبیل اوله، از قبیل اوله یعنی با اینکه حکم یه حکم است که لو خلیه و طبعه علل قاعده شرط خلاف باید مخالف کتاب و سنت نباشه، چون حکم لولایی بود یعنی لولا شرط حکمش بود، این منافعه نداره با شرط حکم شود بشه. که ترک تزوج و ترک تسری، ترک تزوج و ترک تسری، خب تزوج و تسری مباهه، فعلش و ترکش هر دو مباهه، مباه بشه منافعه نداره، یعنی لولا شرط تزوج مباهه، منافعه نداره با شرط تزوج حرام باشه. ولی مدالیک روایت میگه این مخالفی چیه؟ مخالفی کتاب و سنته. این ترک تزوج و ترک تسری فانهما مباهان من حیث انفسهما، من حیث نفسه یعنی لو کلیه و طبعه مباه بودن، فلا ینافی ذلک لزومهما بواسطه العنوانات خارجه، منافعه نداره به واسطه عنوان خارجی ترک تزوج و ترک تسری به وسیله عنوان خارجی چی باشه؟ یعنی به وسیله عنوان ثانوی واجب باشه. کلحل قسم بخوره یا مثلا شرط ببنده و امر سید ام بکنه، والد ام بکنه، با این عناوین حکم اولیه تزوج و تسری عوض بشه با اون منافعه نداره، تزوج و تسری مباه بود لولا العنوان الخارجی مباه بود، منافعه نداره با یک عنوان خارجی ازدواج واجب بشه یا با یک عنوان خارجی ازدواج حرام بشه، با شرط زن در ضمن عقد حرام بشه تزوج، با امر والد به ازدواج واجب بشه، منافات باید نداره. ولی روایت گفته است که چون مخالف کتاب سنت باطله، فیجب این ما جعل دال که الخبر کاشفن انکون ترکل فعله فی نظر شاره من الزاد اللد لایق بلو لدومه بشن، را باید بگیم خبر کشف میکند که این ترک فعله، یعنی ترک فعل تزوج و فعل تسری در نظر شاره از اون مباحاتیست، از اون جایزهاییست که لایق بلو لدومه بشن، با شرط لازم نمیشه، از اون مباحاتیست که با شرط هم ترک تزوج واجب نمیشه. و این کانفی اندارنا ندیر و ترک احله و تم و غیره ما من المباهات قابلتی لیترون به عنوان تحریم، گرچه در نظر ما مثل ترک احله بود، مثل ترک اکل تمره، کسی مثلا خورما خوردن را ترک بکنه، مثل اوز از مباهاتی که قابلیت داره با اروز یک عنوانی اکلن چه باشه؟ حرام باشه. نظر بکند ترک اکل لحم را با نظر ترک اکلم، اکلم برای چی میشه؟ حرام میشه. خب تزوجم از مباحاتی بود منافعان نداره، با شرط زن این تزوج برو حرام باشه، این قابل تغییر و تبدله. لیکن یبعیدو، یبعیدو یعنی این احتمال را بله دور میکنه از نظر، از ذهن دور میکنه این احتمال را، احتمال این که از اون احکامیست که قابل تغییر نیست. مبعیدش این است که استشهاد امام علیه السلام لبطلان تلک شروط، امام استشهاد فرمود این شروط باطله. چرا باطله؟ چون خدا در قرآن فرموده فنکو ماتا بلکم من نیسا بیباهت دال کفر قرآن، پس معلومه هر چیز که در قرآن مباه باشه ترک او را شرط بکنن چی میشه؟ میشه مخالف کتاب سنت. چون امام علیه السلام با مباه بودن و در قرآن استشهاد فرمود این شرط مخالف کتاب سنته. و هو فی معنا اعطاء ضابط لبطلان شروط، این در معنای اعطای قاعده کلی بود در بطلان شروط. قاعده کلی یعنی کدوم شرط باطله؟ اون شرطی که در قرآن یه فعل مباهه اینا ترکو را شرط بکنن، تجربه بودیم میشه شرط مخالف کتاب سنته. نه اگه اینطور باشه، این ضابطه کلی باشه، همه مباهات را شامل میشه، همه شون هر چی در قرآن مباهه فعل او را شرط بکنه یا ترک او را شرط بکنن، باید بگیم چیه؟ اگه فعلش را شرط بکنه میشه واجب، اگه ترکش را شرط بکنه میشه حرام. وجوب حرمت هر دو با قرآن مخالف است، در قرآن مباهه، در جمعی معنیش این است که همه مباهات چیز باشه. خب یا به این باید هم بکنیم و اما الحمله علا این هاده الافعال من مالا یدروزو بلی لا یدروزو تعلقه، لا یدروزو تعلق و وقوع طلاق علیه، این جاز نیست که بله وقوع طلاق بر اون معلق باشه، وقوع طلاق بر اون معلق باشه هم بگرد اگه زن گرفتم تو متلقه باشی که روایت این بودا، اگه تصدی از کردم انت طالق تو متلقه باشه. وقوع طلاق معلق بر این شروط باشه این جاز نیست، یعنی بله اگه این معناش نست ها تکرار میکنم، یعنی شرط تنها، شرط عدم تزوج به تنهایی مخالف کتاب سنت نیست. پس مخالف کتاب سنت در روایت چی بوده؟ ترتب طلاق بر، چون خدا برای طلاق یه سبب خاص قرار داده، تزوج را سبب قرار دادن برای طلاق این مخالف کتاب سنته، ولی تنها ترک تزوج مخالف کتاب سنت نیست. یا بگیم جایز نیست وقوع طلاق معلق بر شروط بشه و انها لایز به طلاق، انها یعنی این افعال سبب طلاق نمیشه، تزوج تسری هجرت سبب طلاق نمیشه، موجب طلاق نمیشه، کما فعله شارط به طور شرط کننده که مرد بود این کار را کرده بود، مرد شرط کرده بود اگه زن گرفتم انت طالق. فعل مخالف کتاب هو ترتب طلاق المرأة، مخالف کتاب ترتب طلاق زن بوده، نه مخالف کتاب نفس ترک تزوج. این زیل کتاب دال و نلا اباحت، کتاب دلالت میکنه این تزوج و تسری مباهه و اینها به ملای ترتب علیه حرج، به تزوج به تسری و هجرت حرج مترتب میشه، حرج ولو من حیث و خروج و ملبی ها عن زوجیت رجل، ولو از این زد حرج پیش بیاد که زن از زوجیت مرد خارج بشه. و یشهد لهذا الحمل، شاهد بر این حمل، یعنی ترتب طلاقش خلاف کتاب سنته، و نفس شرط شاهدش اینه که روایتی داره میگه نفس شرط چیه؟ صحیحه. تنها شرط باشه، شرط ترک تزوج باشه مجرد از ترتب طلاق، این به تنهایی باشه، صحیحه. و یشهد لهذا الهم و این بعوده، گرچه این هم بعیر بود، بعد الاخبار ظاهرت فی وجوب لفهم لهذا الالتزام، واجبه به مثل این التزام وفا بکنه. مثل روایت منصور بن یونس قال قلت لابی الحسن الاسلام این شریک لی کان تحت ها امره، شریک داشتم یه زنی داشت، پتلقه ها این زنش را طلاق داد، فبانت منه، زن از مردش به طور کلی مباین شد، یعنی دوینان طلاق شد، فعرادم مراجعته ها، خواست دوباره به این زن مراجعه بکنه، فقالت له المرأة لا والله لا اتزوج که ابدا، من با تو هیچ وقت بله ازدواج نمی کنم، حتی یجعل الله لی علی، تا خدا این حق را برای من در گردن تو قرار بده. اون حق چیه؟ الله یطلقنی، هیچ وقت من الله تطلقنی، هیچ وقت به من طلاق ندی، ولا تتزوج علی، زن دیگرم نگیری. قال علیه السلام و قد فعل، آیا این شرط را کرد مرد؟ حاضر به این شرط شد؟ قلت نعم، از کردم ولی حاضر به این شرط شد، قلت نعم، جعلم یا الله فداک. قال بئس ما صنع، کاری بدی کرده، یعنی کاری بر ضرر خودش اقدام کرده. بئس ما صنع، ما کان یدری ما یقع فی قلبه باللیل فی النهار، در شب رو چی میدونن در قلبی چی واقع میشه، یعنی چی تصمیمی در قلبی ما حادث میشه، آیا تصمیم میگیره زن دیگه بگیری یا نه، تصمیم میگیره زن را طلاق بده یا نه، اینکه نمیدونه در آینده این چی تصمیمی خواهد گرفت. سن نقال، کار بدی کرده، چون نمیدونه در آینده، بالاخره خودش به حرج انداخته، به دردسر انداخته، اما الان کار بدی کرده، ولی الان که این شرط را بسته، فقل له فلیتم للمرأة شرطها، برای زن شرطش را تتمیم بکنه، یعنی به شرطش وفا بکنه. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال المسلمون اندشون فیوم کنه حمل روایت محمد ابن قیس، این وقت محمد بن قیس هم بکنیم علا ارادت عدم سببیت ایلی طلاق، یعنی من نمیتونه سبب طلاق بشه به حکم شن، فتحمل اشاره به این است که و حق با مرحوم شهیدیست که اشاره به این است که وقت محمد مسلم کجاش دلالت بکنه. ثم انه لا اشکالتی ما دکن امین اقسام لحکم شرعی لقسم علمت کنه و اند المخالف الکتاب و سنه و شرط الوارد لقسم ثانی، شرطیست که بر قسم ثانی وارد بشه للاول، و اند ملشکال فی تمیز مستاق حدیم عن الاخر، در تمیز مستاق یکی از دیگری، کدوم مخالف کتاب سنته یا کدوم حکم نوخلیه و طبعه، کدوم حکم با لحاظ همه عناوینه، فی کثیر من المقامات، منها کون من احد و ابویه حرون رقن، یکی از موارد این است که بودن کسی که احد ابوین شره این رق بشه، فان ما دل على انه لا یملک ولد حرین، این دلیلی که میگه، یعنی کتاب سنت که میگه لا یملک ولد حرین، ولد حر رق نمیشه، این دلیل قابل لان یراد به عدم رقیت ولد الحر بنفسه، قابلیت داره بگه ولد حر خود به خود رق نمیشه، خود به خود یعنی اگه شرط نکنن لولا شرط رق کسی نمیشه، به معنا این الولد ینعقد لو خلیه و تبع منعقد میشه، اگه شرط نباشه مخلا بالتبع باشه منعقد میشه تابعا لاشرف الابوین، فلا ینافی جعله رق میشه، منافان نداره باشر رق بشه، اگه شرط نبود رق نمیشد، منافان نداره که اگه شرط شد رق بشه. دیدیم نگید احتمال است که از اون دلیل که میگه لا یملک ولد حرین این معنا اراده بشه، حکم اولی لو خلیه و تبعه باشه، و ان یراده به اراده بشه از این لا یملک ولد حرین اراده بشه این ولد الحر لا یمکن، عدم امکان است، امکان نداره، ان یسیر فی شریعت رقن، در شریعت اسلامی امکان ندارد، رقن امکان نداره یعنی با هیچ عنوان، حتی با عنوان شرط و عنوان نذر، با هیچ عنوانی امکان نداره فرزند حر رق بشه، اگه این اراده بشه قهرن شرط رقیت مخالفی چی میشه؟ مخالفی کتاب سنت میشه، فا اشتراط و اشتراط لما هم مخالف کتاب سنت، پس شرط رقیت مخالف کتاب سنت، عداله نلا حدلو ملی بله، این چون آسون خارجش هم گفتم، و منها ارث المتمتع بها هل هو قابل الاشتراط فی دم نقد المتع، آیا ارث زن منقطعه ارثش قابلی شرطه در ضمن عقد متعه یا در ضمن عقد دیگر، زن منقطعه مردی با شوهر موقتش یه معامله میکنه، یه خرید و فروش میکنه، در ضمن خرید و فروش شرط میکنه، میگه به شرط که من از تو ارث ببرم. آره ببینیم شرط ارث متعه در ضمن عقد دیگر یا در ضمن خود عقد متعه جایزه یا نه؟ املا یا جایز نیست. فن ظاهر الاتفاق علی عدم مشروعیت اشتراط فی ضمن عقد آخر. شرط ارث متعه در ضمن عقد دیگر این اتفاق است که چیه؟ ولی جایز نیست. این مسلم. و عدم مشروعیت اشتراط ارث اجنبی این آخر فی ضمن عقد مطلقا. شرط ارث اجنبی دیگر، اجنبی دیگر یعنی غیر از زن منقطعه، ارث اجنبی دیگر را شرط بکنن، اینم درست نیست مطلقا. چی در عقد متعه؟ زنی با مردی بله عقد منقطعه میکنه، شرط میکنه برادرم از تو ارث ببره، در ضمن عقد متعه شرط میکنه ارث برادرش را یا ارث پسرش را، اینم اتفاقی است که چیه؟ جایز نیست. فقط مونده این که پریشکل مونده این که بعضا میگن اگه به طور که در لمعم این بحثش از در باب نکاح ارث نمیبره مگه شرط توارث بکنه، اگه شرط توارث بکنه که نه در ضمن عقد متعه شرط توارث بکنه درسته، و این که درست باشه فرش کلل فرقی نیدید. فرق مشکله بین افراد غیر وارث، شما بین افراد غیر وارث فرق بذارید، افراد غیر وارث فرق بذار بین کی و بین کی؟ بین متعه و غیر متعه، هر دو غیر وارثن، هر دو اجنبی هن. بگی شرط ارث غیر متعه درست نیست، شرط ارث متعه درسته. این فرق از کجا؟ در حالی که دلیل عدم ارث در هر دو یکیه، در هر دو یکی باشه چطور؟ یکی لوخلیه و تبعه، متعه لوخلیه و تبعه ارث نمیبره، منافع نداره با شرط ارث ببره، اما غیر متعه برای همیشگیه. این از کجا؟ چطور میشه یه دلیل دو حکم میاره؟ یکی لوخلیه و تبعه باشه، یکی بلی بال هاده همه عناوین، این که معقول نیست. فرق بین افراد غیر وارث و بین افراد لقود، فرق بین افراد لقود هم همینطوره. افراد لقود بگیم عقد غیر متعه بله قابلیت شرطی را نداره، عقد متعه قابلیت شرطی ارث متعه را داره. عقد عقده، چه فرق میکنه؟ اگه متعه ارث نمیبره هر در هر دو باید شرط باطل باشه، اگه ارث میبره یعنی لوخله و تبه با شرط ارث میبره، در هر دو باید با شرط ارث ببره. و زن ما حکمو این عطب تفسیره، و جعل ما حکمو به جواد مطلقا، اون که میگن جایزه اینا قرار بده مطابق کتاب بگیم ارث عقد متعه در ضمن عقد متعه موافق کتابه، و ما من اون که من کردم بگن عقد ارث متعه در غیر متعه، عقد غیر متعه در هر عقدی بگیم باطله، اینا من کردن بگیم مخالف کتاب سنته، چطور میشه؟ هر دو یکی. و ما منوان یعنی قرار بدیم اون که قرار من کردم این لا انگیو دا الا انها در شما مخالف، مگر کسی بگرد این شرط مخالف کتابه، مگه در مورد، در مورد یعنی مخالف کتاب نیست، در عقد متعه شرط بکنم مخالف کتاب نیست، یا بگیم همه جا مخالف کتابه، مخالف کتاب باطله، مگه این مخالف کتابه، مخالف کتابه ولی در این حال چیه؟ با مخالف کتاب بودن جایزه. و ان شرط المخالف کتاب ممنون الا پیاده، لکن عرفت وحد ثانی دومی موهونه. عرفت وحد ثانی کجا خوندیم وحد ثانی را؟ یادتون است عرفته یعنی خوندید که ثانی در اونجا که مرحوم شیخ احتمال داد، تجربه بودید در اول بس احتمال داد که این بلی بلقد زود بعد تخصیص عموم ما دل على عدم جواد شرط المخالف کتاب، لکن نامی ما لایرد. بعض احتمال دادن که مخالف کتاب درست نیست، خود این تخصیص خورده. ما قبلا هم گفتیم که این احتمال تخصیصی مخالف کتاب لایور تا فی دفعه، این احتمال ضعیفه، احتمال اول محتاجی تأمله.